آزاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی. سلام های گرم و درود بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما برای ایران و اروپا ماهواره هاکبرد فرکانس 11585 سیمبول ریت 27500 FEC34 و عمودی آمریکا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبول ریت 20000 FEC34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس ما 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی ایران عمل کند، برای تداوم خیش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیو شما رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو هستید، به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی ایران، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنید در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز برای دومین بار در خدمت آقای محمد رضا کسرانی، یکی از فعالین جنبش دانشجویی در تهران هستیم. آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از پذیرش دعوت ما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای کسرانی، میشه محبت کنید و در ابتدا یک بار دیگه خودتون رو معرفی کنید و خلاصه ای از فعالیت هاتون رو برای هموطنان ما شرح بدین و اینکه امروز چگونه فعالیت هایی دارید؟
من محمد رضا کسرانی از فعالین سیاسی دانشجوی داخل کشور هستم که در سال 1378 در حادثه کوی دانشگاه تهران دستگیر شدم. در ابتدا به صورت بحث اعدام بود، بعد به 10 سال محکوم شدم که از 10 سال 4 سال تحمل حبس کردم و آزاد شدم که از اون به بعد هم به صورت کار خودم رو ادامه دادم. من در طول فعالیت سیاسیم با گروه های مختلفی آشنا شدم که با انجمن اسلامی دانشجویان، یعنی گروه آقای تبرزدی، همکاری داشتم و در ضمن در روزنامه های هویت خیش و ندای دانشجو هم همکاری داشتم، در کنار آقای تبرزدی بودم.
بله.
در حال حاضر بنده به صورت شخصی فعالیت میکنم و به صلاح به تجدید تحلیل مسائل ایران میپردازم. مدتی با نشریه سپیده همکاری کردم که 2 مقاله از من در اونجا چاپ شد و متاسفانه نشریه سپیده بسته شد بنا به مشکلات مالی که داشت، و از اون منبعد چون فضای سیاسی و فرهنگی جامعه مساعد نبود برای پذیرش مقالات من، عمدتا به صورت انفرادی کار کردم و در اینترنت و سایت اینترنتی بوده. مدتی با سایت ملی مذهبی کار کردم و به همین صورت آزاد بوده.
درست. آقای کسرانی، با وجودی که این سوال رو دفعه پیشم از شما کرده بودم، باز جهت اطلاع بیشتر هموطنان خواستم محبت کنید توضیح بدید شما رو به چه جرمی دستگیر کردند؟
بنده رو به اطلاع به خاطر همین فعالیت هایی که قبل از اون حادثه داشتم دستگیر کردن و عمدتاً به خاطر آشنایی و یک نوع تعامل با حزب ملت ایران و مسئله قطعهای زنجیره‌ای و پیگیری اون بود که بسیار اون اینها رو برافروخته کرده بود و باعث شده بود که بنده مثلا زیر ذره‌بین آقایون قرار بگیرم، به صورتی که بنده در سال 1376 اوایل سال 1376 بود که وقتی به منزل شادروان فروهر رفتم به صلاح به ساختمان مرکزی دان سنجش، اگر یادتون باشه ساختمان سنجش در میدان ولیعصر
بله.
دکتر آزادی قرار داره
بله.
اونجا من احضار شدم، بعد با من صحبت کردن، چندین جلسه این بر اون بر قرار ملاقات گذاشتند که بعد در نهایتش این بود که بنده محروم شدم از تحصیل و بعد هم سال بعد بنده رو گرفتند.
آقای کرسنی، من منظورم از طرح این سوال این بود که جرم شما به هنگام دستگیری چی بود؟ چه جرمی برای شما تعیین کرده بودن یا محکوم شده بودی؟ آیا این جرم به دلیل اعمال خشونت باری بود که انجام داده بودید یا اینکه فقط به جهت ابراز عقیده و اعتراض؟
بله، کلا در جامعه ما احتیاجی به این مسئله نیست که شما قطعا کار خشن و به اصطلاح غیر مرسومی کرده باشید تا بخواهند که با شما برخورد بکنند. صرفا هر اعتراض و ابراز نظر و عقیده‌ای در کشور ما محکوم است و کسی نمی باید، یعنی به طور کلی به خودش این اجازه رو بدهد که اعتراضی بکند، که خب ما هم کارمون اعتراض کردن بود و خب مقاله های پیام دانشجو و هویت خیش رو شما اگر حتما دیدید که خب
بله.
اون اعتراضی بود، یعنی ما بنا به اون مسائلی که در جامعه اتفاق می افتد، مثلا فرض کنید که اگر اختلاس 123 میلیاردی انجام می شد، ما صرفا با یک حالت خبری با اون برخورد نمی کردیم، بلکه می اومدیم و اون رو می کوبیدیم. مثلا اگر که مسئله اجتماعی دیگری اتفاق می افتاد، مسئله سیاسی دیگری اتفاق می افتاد همانند قطعه‌های زنجیری، ما در پی دنبال روی اون بودیم، یعنی اون رو دنبال می کردیم تا مسئله بخواهد که روشن بشود. به خاطر همین بود که مورد غضب حضرات بودیم ما.
بله.
و این که شما می فرمایید که به چه دلیل، اون چیزی که در کیفر خواست من هست تشویش افغان عمومی هست، توهین به مقدسات هست، تبلیغ علیه نظام هست، توهین به رهبری هست و و و خیلی مسائل دیگر که به اصطلاح در کیفر خواست هست و اینها یک کلیشه ای هستند که تا فرد رو بگیرن صرفا این کلیشه رو میچسبونن. حالا اینکه محتواهن و یا اون کار انجام شده است یا خیر، اول میکشن بعد میشمورن.
وای کسرونی، من پس میشه نتیجه گرفت که شما به گونه ای دیگر فکر میکردید که اونا فکر میکنند.
بله.
جرم شما میشه میتونه این باشه دیگه، نه؟
بله.
آقای کسرانی، این اتهام بر علیه امنیت ملی هم خیلی موضوع جالبیه که این روزا مثل زمان رژیم گذشته مرتبا تکرار میشه و اتفاقا در همین روزا سریالی از صدا و سیما پخش میشه تحت عنوان شبچراغ و در این سریال یه جوان دانشجویی در تظاهرات شرکت میکنه و بعدا توسط مقامات پلیسی و امنیتی محکوم میشه که چون تظاهرات بر علیه شاهنشاه بوده پس بر علیه امنیت ملیه. یه موردش این آدم چقدر زیاد کارای این رژیم و برچسبایی که به جوانان عزیز معترض ما میزنن میفته و چقدر شباهت هست بین آن رژیم و این رژیم و این و در این رژیم هم هر کسی معترض بشه میگن بر علیه رهبری قیام کرده، که انتقاد و اعتراض به رهبری رو اقدامی است علیه امنیت ملی.
بله بله.
و متاسفانه امروز من وقتی بیشترین بر بچه ها که مصاحبه هاشون یا اطلاعی هاشون آدم بر میبینه یا میخونه یا جرائمی بله. که برای اینا تعیین شده اکثرا باز درست تکرار همون صحنه است که بله. رهبری تعیین بله. شده برخلاف مصالح ملی صحبت شده. بله.
ببینید در کشور ما همیشه افراد مصداق امنیت ملی بودن، افراد مصداق دین بودن، افراد مصداق دستورات خدا بودن، افراد مصداق همه چیز بودن. یعنی یک گروه، یک دسته، یک فرد به خودش اجازه میدهد در طول تاریخ ایران که خودش رو تام بداند و اصولاً اعتراض به او، اعتراض به کشور است، اعتراض به کشور، اعتراض به دین است، اعتراض به دین، اعتراض به خدا است، در نتیجه باید گرفت و زد و بست و کشت.
درسته. در همین رابطه و در تایید همین موضوع من میخوام یادی کنم از مقاله آقای کوروش صحتی و با اجازتون قسمت هایی از اون رو برای هموطنان عزیز بخونم. البته ما حدود دو هفته پیش با ایشون در همین رابطه مصاحبه ای داشتیم، همکار من آقای عبداللهی مصاحبه ای داشتن و این مقاله تحت عنوان به بهانه محاکمه خانم فاطمه حقیقت جوست نماینده مستعفی مجلس ششم و با نام زندان 59 ایشون می نویسن ورود به بازداشتگاه 59 روز 14 اسفند سال 1379 از طرف جبهه متحد دانشجویی مراسمی به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر محمد مصدق در دانشگاه تهران برگزار شد. پس از اتمام مراسم و در حالی که به همراه دو تن از دوستانم سعید کاشیلو و حمید رضا مبین راهی منزل بودیم در خیابان روبوده شدیم. چندین مأمور لباس شخصی ما را به اتومبیل‌های خود منتقل کرده و با فحاشی و ضرب و شتم به مقر خود بردند. پس از 4 روز به شعبه 26 دادگاه انقلاب تحویل داده شدیم. هنگامی که با دستبند از راهروهای دادگاه انقلاب به سمت دفتر شعبه حرکت می‌کردیم، مهندس صحابی را دیدیم که در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت. چند مأمور دست‌های او را گرفته و از پله‌ها پایین می‌آوردند. مهندس صحابی حتی توان راه رفتن را هم نداشت و چشم‌های بی‌رمقش به جلو خیره شده بود. وقتی وارد دادگاه شدیم، طبق معمول با برخورد بسیار بی‌ادبانه سید مجید مسئول دفتر شعبه مواجه شد. وی با فحاشی به استقبال ما آمد و گفت که این بار جای ویژه برایتان در نظر گرفته‌ایم. امیدوارم که خوشتون بیاد. با توجه به اینکه قبل از دستگیری ما مهندس صحابی و علی افشاری هم بازداشت شده و در بازداشتگاه نامعلومی نگهداری می شدند، حدس می زدیم که ما را هم به چنین جایی منتقل کنند. مدتی به انتظار گذشت تا اینکه چند مرد قوی هیکل به ما نزدیک شده و ما را به سمت درب خروجی دادگاه انقلاب بردند. ما که شدیداً به بازداشت خود معترض بودیم، شروع به گفتگو با ماموران کردیم. از آنها خواستیم که حداقل بتوانیم به خانواده های ما اطلاع بدهیم که بازداشت شدیم. اما برخورد آنان بسیار خشن بود. من که از این ظلم به سطوح آمده بودم، با صدای بلند شروع به اعتراض کردم تا اینکه حداقل توجه برخی از رهگذران را جلب کنم، چرا که ماموران اتومبیل های خود را از جمله یک آمبولانس که بعداً به نقش ویژه آن آشنا می شدیم در کوچه کناری دادگاه انقلاب پارک کرده بودند. این کوچه به دلیل مجاورت با بازارچه میوه و تربار نسبتاً تردد زیادی داشت. ماموران که توقع چنین برخوردی را نداشتند، کاشیلو و مبین را به آمبولانس منتقل کرده و مرا کشان کشان به سمت اتومبیل خود بردند. مردم بهت‌زده ما را نگاه می کردند که یکی از ماموران به من نزدیک شده و با مشت محکم به صورتم کوبید. گفت قاچاق چیه کثیف، کار تمومه. با این گفته او مثل اینکه فرمان حمله صادر شده باشد، زیر بارانی از مشت و لگد مامورین قرار گرفتم. در شرایطی که دست بند به دست توان دفاع از خود را نداشتم، تنها جلوی صورت خود را گرفتم. در همین وضعیت مرا به اتومبیل خود برده و سرم را زیر صندلی کردند. در چنین وضعیتی که بینیم به شدت دچار خونریزی شده و لباسهایم نیز خونی شده بود، چشمبندی به چشمانم بستند. پس از گذشت دقایقی وارد محوطه بازداشتگاه شدیم و مرا از اتومبیل خارج کردند. سپس وارد دفتر بازداشتگاه شده، فردی برای تحویل گرفتن کلیه لوازم شخصی، ساعت، انگشتر، کیف پول، کفش و لباس به طرفم آمد. او که مرا در چنین وضعیتی دید، به فرد دیگری گفت او را به کنار شیر آب حیات ببرید تا سر و صورت خود را بشوید. هنگامی که مشغول شستن سر و صورتم بودم، ناگهان یکی از ماموران با لگد محکم به کمر من کوبید و گفت اگر آقا فرمان بده میدونیم با امثال شما چه کنیم. پس از تحویل وسایل و پوشیدن لباس زندان به یک سلول انفرادی منتقل شدم. و باز در ادامه این مقاله، مکان و شرایط بازداشتگاه 59. بازداشتگاه 59 در پادگان ولیعصر اشرت‌آباد سابق قرار گرفته است. پادگان ولیعصر از جنوب به میدان سپاه، از شرق به خیابان سرباز، از غرب به خیابان پادگان ولیعصر و از شمال به خیابانی که خیابان دکتر شریعتی را به خیابان سرباز متصل می کند منتهی می شود. این پادگان به دلیل وسعت زیادش میان نهادهای مختلف تقسیم شده است. قسمت جنوبی آن به اداره نظام وظیفه نیروی انتظامی تعلق داشته و یک بیمارستان، فروشگاهی بزرگ، خانه‌های سازمانی و زمین فوتبال باشگاه فتح سپاه هم در آن پادگان قرار دارند. بازداشتگاه 59 حفاظت اطلاعات سپاه در قسمت شمال غربی این پادگان در خیابان پادگان ولیعصر و روبروی درب پشتی سینما تهران قرار گرفته است. هرچند در هنگام ورود به این بازداشتگاه نمی‌دانستم در کجا به سر می‌بریم، اما اخباری در رسانه‌ها منتشر شده بود که دلالت بر وجود بازداشتگاهی مخفی در پادگان ولیعصر و متعلق به سپاه می‌کرد و اتفاقاتی که بعدها در این بازداشتگاه روی داد ما را به این اطمینان رساند که در بازداشت سپاه هستیم. بازداشتگاه 59 از دو بند انفرادی و یک بند عمومی تشکیل شده. من و دوستان بازداشت شدم کل دوران بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی می‌گذراندیم. اما برخی زندانیان همچون بعضی از فعالان ملی مذهبی مدتی را در بند عمومی بازداشتگاه که در واقع هیچ یک از شرایط بندهای عمومی را نداشت گذراندند. بنا به گفته این دوستان، بند عمومی تنها قدری بزرگتر از سلول انفرادی بوده و 3 یا 4 نفر در یک سلول نگهداری می شدند. اما شرایط بندهای انفرادی که من در آنجا محبوس بودم بدین گونه بود. بند 1 شامل یک راهرو به شکل حرف تی، در یک سو 4 دستشویی و روبروی آن 4 حمام قرار داشت و بقیه قسمت‌های این بند شامل سلول‌های انفرادی بود که در 2 ردیف و روبروی هم قرار داشت. قسمت پایانی، نوع بازجویی ها چه بوده، نوع چگونه بازجویی می شده و نوع اتهامات چه بوده. الف، اتهامات اخلاقی. آنها با نسبت دادن مسائلی چون داشتن روابط نامشروع با اعضای دختر گروه و مسائلی اینچنین سعی در شکستن و تضعیف روحیه من داشتند. وقتی که در مقابل این اتهامات ناروا و غیر واقع از خود دفاع می کردم، به شدت برافروخته شده و مرا مورد ضرب و شتم قرار می دادن. حتی بیشرمانه مواردی را نسبت به خانواده برخی زندانیان سیاسی مطرح می کردند که قلم از بیان آن عاجز است. به اتهامات سیاسی همونطور که عرض کردم تلاش خواهم کرد ایشالله در یک جلسه دیگه تمام مقاله رو براتون بخونیم و باز هم یک گفتگویی داشته باشیم با آقای کوروش صحتی.
مطلب هست
بله،
اینکه ما هم در یک از خب من چند تا پرونده داشتم، در طولی که داشتم حبسم رو میگذروندم پرونده های دیگری هم در جریان بود که وقتی به دادگاه انقلاب رفتیم یکی از قضات دادگاه که مسئول رسیدگی به اون پرونده بود گفتن که خب ما اول فردی رو مثلا با این اتهام کذا میگیریم، بعد میاریم اینجا مثلا میگوییم که آقا شما اتهام شما این است و آن نیست.
درست،
ولی این مسائل هست، این مسائل فساد اخلاقی و فساد رفتاری رو چسبوندن به هر معترضی این وجود داره.
درست.
شما مگر یادتون باشه مثلا فرض کنید که در رابطه با نویسندگان، خب گفتم مثلا فلان مواد مثلا در خونه
بله.
یا فلانی اعتیاد به الکل داشته یا فلانی اینجوری بوده، روابط جنسی نامشروع داشته و و و فسر هازا.
درست.
اگر اینها بتوانند که به هر کسی این اتهام را بزنند میزنند، هیچ رو درواسی هم نداره.
درست.
آقای صحتی این نوع بیان رو که گفتند کاملا درسته، اما من چون خودم از اوین که همراه جناب مهندس نمازی از فعالین حزب ملت ایران و یکی دیگر از دوستان که الان اسمش در خاطرم نیست که ایشون رو از بیرجند در حال گذراندن خدمت سربازی بود آورده بودند، ما رو از بازداشتگاه توحید که وقتی میخواستن بیارند به دادگاه انقلاب به عنوان، یعنی حتی شخص بنده رو به عنوان دادگاه نیاوردن بیرون. گفتن آقا میخوای اعدام بشی، بعد با این دوستان از خداحافظی کن، چون من یه هفته آخر دو سه نفر آبور ما رو بردن توی اتاق بزرگتری رو یه دو سه نفری هم با ما هم اتاق کردن.
بله.
خب ما بلند شدیم و با اونا خداحافظی کردیم و روبوسی و فلان و اینا، اومدیم دیدیم که بردن دادگاه انقلاب. و ببینید آخه آقای نمازی یک پیر مرد محترمیه که همه عمرش رو در راه سربلندی این مملکت، تغییر نظام پیشین پادشاهی گذرونده و یک فرد محترم و ودی از ایشون رو وسط ماشین گذاشتن، بنزی بود، بنز آبی بود، ایشون رو وسط صندلی عقب گذاشتن، بنده و اون جوان رو در سمت راست و چپ آقای نمازی گذاشتن، بعد دست راست من رو با دست راست اون فرد دست بند دادن، آقای نمازی هم این وسط فشرده شده.
بله.
با این نحوه بردن ما بوده به اونجا. بعد هم خب آقایون مسلح بودند و بنده رو دستمون رو با کردند و هر کدوم رفتیم توی شعبه و من دیگه آقای نمازی رو ندیدم تا اینکه مدتی از حبس هم گذشت و آقای نمازی رو آوردن داخل زندان اوین اتاق آقای امیر انتظام که ما هم اونجا بودیم. یعنی باز این پیرمرد رو یه مدتی بر میگردونن به داخل سلول بازداشتگاه توحید.
بله.
خب حسابش رو بکنید، پیرمردی هست با کهولت سن و بیماری های مختلف، آقایشون رو کابلش زده بودن. آقای چرا؟
و تمام این مسائب و شکنجه ها و درد ها برای اینکه فقط طور دیگه ایشون فکر میکنه، نه؟ نه در راه آزادی و استقلال فکر میکنه.
دقیقا در همین راست داشت.
دقیقا.
و هیچ مسئله دیگری نمیتواند به غیر از این باشد.
شما مجموعاً چه مدت زندان کشیدین؟
من از سال 78 تا 82.
بخواست این مدت در چه در زندان انفرادی بودیم؟
من به مدت 4 ماه در زندان انفرادی بودم که شکنجه های فیزیکی بود و جسمانی، فیزیکی بود و روحی.
درست.
که شکنجه روحی به مراتب بدتر از شکنجه فیزیکی.
درسته. و یادم میکرس راجب پدرتون این مسئله ای رو مطرح کردید و میخواست این هم که
بله بله زنگ داده بودن و گفته بودن که پسرتون رو اعدام میکنید که پدرم سکته کرده و تا الان هم نصف بدنش فلج هست، یک دست و یک پا، که متاسفانه مداوا هم نمیشه به علت کهولت سن و این پیشرفت هم داره میکنه.
خیلی متاسفیم و خیلی بهشون سلام برسونیم.
خواهش میکنم. متشکرم.
آقای کسانی، شما دفعه پیش اشاره ای کردید به شکنجه در زندان. میشه محبت کنید برای شنوندگان ما یه مقدار توضیحی هم در اون مورد بدید؟
ببینید، شکنجه اون چیزی که من تجربه دارم عبارت است از مجموعه اعمال و رفتاری که شما نمیخواهید انجام بدهید و شما رو وادار به اون کار میکنند. یعنی اون مسئله از ابتدایی ترین مسئله میتواند شکنجه باشد تا به مراتب بالا. اما چون در شرایطی که ما قرار داشتیم و ویژه بود، به عبارتی بنده رو که دستگیر کردن به ساختمانی از نیروی انتظامی در خیابان کارگر جنوبی، اگر یادتون باشه اول خیابان کارگر ساختمان نیروی انتظامی هست.
بله.
اونجا بنده رو هدایت کردن، بعد داخل اونجا به ما وقتی که ماشین در داخل حیاط ایستاد، یک راه طولانی بود تا ساختمان، که ما رو یک تونلی از سربازان کشیده شد و من و دو دانشجو دیگر که اسمشون رو نمیدانم چیست از اون پیاده کردن. تا ما به این ساختمان برسیم با باسوم و ضربات مشت و لگت به ما زدند، آنقدر که تقریبا از پا افتاده بودیم و بعد جلوی در به ساختمان تمام وسایل ما رو تحویل گرفتن و به شین و پاشو به کرات به ما دادن که ما 3 نفر گزانوهامو قفل کرد و از اولا منصف شد دیگه توانایی نداشتیم، تا اینکه اومدن و باز ما رو زدن. وقتی که می افتادیم روی زمین همچنان موقع پیشین پاشان با باتون می زدن ها.
بله.
وقتی که می افتادیم چک و لگت هم اضافه می شد بهش.
بله.
بعد ما رو بلند کردن، چشمبندی به ما بستن. آقای یوسف زاده چنان این چشمبندی به ما زدن که من چشمم آب می اومد. به اونها گفتم بابا این چشمن یه شکنجه اسرائیلیه. شمایی که میگید مرگ در اسرائیل، مرگ در این، مرگ در اون، شما خودتون دارید در روش اسرائیلی ها استفاده میکنید، ولی من و تو هموطنیم. تو اینجور چشمای ما رو بستی، آقا اصلا به خردشون نمیدن. ما رو بردن داخل اونجا. بعد یک آقایی اومد، البته من فکر میکردم که ساختمون باید باشد که مثلا خالی یا مثلا چند نفر هستش باشن، ولی وقتی ما رو بردن با چشم بسته، ما دیدیم پام رو رو هر چی میداریم نرم است و انسانه، گوشته. ما از هر جایی رد شدیم پامون رو آدم ها گذاشتیم. خب ما که نمیدیدیم اون آقایون که خب لگرمال میکردن همه رو میرفتن. بعد ما رو نشوندن روی یک پله، یه آقای آمد که چشمند من رو یکم جا به جا کرد، اعلامیه رو نشون داد که به امضای خودم بود. خب این رو قبول داری؟ گفتم بله، خودم نوشتم و قبول دارم. گفتش که این چشمند رو باز کنید، ایشون ویژه هست، کلمه ای با ویژه. آقای کماندو چشم ما رو باز کرد و رفت. کمانده دیگری آمد و باز ما رو زد که فلان فلان شده، چرا این چشمندت بازه؟ توشهای ناموسی مثل آب روان به آدم میداده.
بله.
یه فوش هایی که مثلا من صادر متوجه شدم که ارکان حکومت موجود چیست.
درست.
من اونجا فهمیدم. بعد آمد و چشمند ما رو زد و ما رو به یک ساختمانی منتقل کردن پر از صدای آه و ناله انسانها و افراد دیگری و که با خیلی هاشون هم بعضی هاشون هم از خود اونها بودن که دستگیر شده بودن. مثلا طرف از پایگاه بسیط جا مونده بود اومده بود تو خیابون گرفته بودن آورده بودنشون و اونها هم به اصطلاح کتکی خورده بودن.
ولی خب برگردوندنشون ده. بله
بله بله اونجا دیگه مشخص میشد که ول میکردن و اینها.
درست.
بعد ما رو از اونجا منتقل کردن به یک ساختمانی که بچه ها میگفتن که در خیابان مطهری هست. بعد من که چون عینکی هستم و چشمندم داشتم عینکم هم دست خودم نبود خب نمیدیدم که کجا داریم میریم. ولی داخل ساختمان که چشمند ما رو جا به جا کردن و باز کردن ما دیدیم که میله هایی بود از داخل دیوار که از نزدیک سقف کم شده و به دیوار روبروی قرار گرفته بود و به اون چیزهایی مثل این چنگک هایی که گوشت آویزون میکنن دیدید شما این رو
بله
سابقا تو قصدار
بله.
اونجوری بود. بعد طرف گفت که آویزونت کنم یا حرف میزنی. بازم آقا من یه خبر نگاه این گزارش کردم آخه این نحوه صحبت چیه بعد کلان. بعد اونجا ما صحبت کردیم اونا نوشتن دو کاری نداشتن. حالا به عبارتی من اونجا ندیدم که کسی رو بزنن. بعد ما رو آوردن شب اونجا موندیم صبح آوردن اوین. از اوین ما رو منتقل کردن به بازداشتگاه توحید که ماجرا شروع شد با شکنجه های فیزیکی و شکنجه های روحی که گفتن سخت‌ترین شنیدن شکنجه زنان مردان و صدای جیغ دلخراش انسان هایی بود که افسر برای من تحریک کرده.
همون زندان کمیته مشترک رژیم گذشته دیگه که حالا اسمش توحید.
بله بله کمیته مشترک گذشته.
بله. و چه مدتی در توحید بودی شما؟
من 4 ماه اونجا بودم که یک هفته آخرش رو به صورت جمعی بودم. 3 نفر بودیم که یکی شب اول رفت و 2 نفر موندیم که من یک هفته بعدش اومدم به اوین و اون 1 نفر بعد هم که یکی از دوستان بود که در اون حادثه دستگیر شده بود اون هم بعد از ما آمد به اوین.
درست. بعد در مدتی که اوین هم بودید شکنجه ادامه داشت یا؟
نه در اوین شکنجه ادامه نداشت ولی در توحید شکنجه هاشون از خواب گرفته تا شکنجه های صوتی بود و بعد اون شکنجه ها تبدیل شدن به این که چون گفته آخر به ما روزنامه هم میدادن لایه های روزنامه رو بر میداشتن و ما وقتی که اعتراض میکردیم تا آقا مثلا شما حالا یه پولی هم گرفتید که روزنامه رو کامل به دست ما برسونید حالا چرا اینجوری میگفتن بابا حالا مثلا چیز مهم نیست حضم درخواست حضم اعدام شما رو کردن مردم. بعد این روزنامه ها نوشتن ما نمیدیم بخونید که حسابتون به هم نریزه ما نمیذاریم شما اعدام بشید. به این صورت با روان انسان بازی میکردن.
درسته.
یا مثلا گاهن شبا میومدن پشت پنجره پشت اون در انفرادی مثلا صحبت از اعدام قریب الوقوع خود من میکردن گفتن این فردوس هم اعدام میشه این بر میشه این بر میشه اینجوری میشه اونجوری میشه.
بله.
و می دیدیم که فردا صبحش هم باز روز از نو و روزی از نو و باز زدن و کشتن و شکنجه و بازجویی ها و اون تحمیل اون کارهایی که نکردی در گرده است.
بعد هم مصاحبه دیگه. بله
در نهایت هم مصاحبه. بله خواستشون رو مصاحبه بود. بنده چند ماه خانواده من از من بیخبر بودن تا اینکه این مصاحبه رو گرفتن دیگه به قول معروف راحت شدن فکر کردن که الان بزرگترین قله های دنیا رو فتح کردن دیگه نمیدونستن که این اصلا کارایی نداره.
درست.
من این رو هم خدمتتون عرض بکنم که در شکر ما در مورد صدای زنان هم ما خیلی صدا میشنیدیم ها.
بله
من این رو بگم اینجا.
بله بله خیلی حتما.
من وقتی که در داخل انفرادی بودم یا در حال بازجویی بودم، این صدای زجر این زنها، این فوشهای ناموسی که به اونها میدادم، میگفتم برو هرزه، برو فلان، برو خود فروش. اون هم کابلهایی میزدن، طوری او رو میزدن که این جیغی که او میکشید تو مغز من نشسته. گاهی وقتا من تو خواب همین صدا رو میشنوم و الان تحت مداوا هستم با قرص. اساسا مشروعیت حکومتشون رو از شلاق گرفتن آقای یوسف زاده، نه از قانون خدا، نه به اون قرآنی که مصدق، امیر کبیر، نه چه میدونم مدرس یا دیگران اعتقاد داشتن، نه. بعد اینا مشروعیتشون رو از شلاق گرفتن، مشروعیتشون رو از زبان زور گرفتن. اینا پشت خدا، پشت اسم خدا و پشت اسم رسول قایم شدن، چون انسان‌های بی‌جربوزی هستن.
کاملا درست.
و این مسئله بود که بر روی زندانی، شما این رو دقت داشته باشید که وقتی که شما شکنجه فیزیکی میشید شاید زیاد تأثیری رو شما نداشته باشه، اما وقتی که در داخل سلول قرار میگیرید و صدای شکنجه دیگران رو میشنوید، اون هم حالا من بعدها شنیدم که دستگاه‌هایی دارن که این فرکانس ها رو جوری تنظیم میکنن که اثر بخش بشه درست در اصل.
درسته.
و حالا این میگن دستگاه‌هایی هستش که این کارها رو باش انجام میدن. و اون صدا وقتی که شما در اون صدا قرار میگیرید، گاهن خیلی از زندانی ها حتی به خودزنی فیزیکی میپردازن، یعنی اصلا میاد خودشو با میزنه به در دیوار داغون میکنه یا خودکشی میکنه یا زبون خودش رو باز میگیره یا اگر چیزی رو تیز کرده باشه به سر بدن خودش میکشه. خیلی مشکله این.
بله
خیلی مشکله. شما وقتی که بنشینی و ببینی که به ناموس مردم، به ناموس برادر هموطنت، زن هموطنت، اصلا این خانم خودش هموطنته،
بله،
دارن توهین میکنن، دارن میزننش.
بله بله درست.
انشاءالله که خداوند همه رو هدایت بکنه.
مردم انقلاب کردن، الان نزدیک سال روز انقلاب شکوهمند ملت ایرانه و اوین حمله کردن تا کسی تا دیگر جوانی از جوانان و مملکت به عنوان دگراندیشی در این در سلول های انفرادی یا مورد شکنجه نباشند، که متاسفانه میبینیم که مثل اینکه قرار بود انقلاب رو، انقلاب توسط گروهی به همون جایی که بود کشیده بشه.
بله بله
اینا شرایط خیلی بدتری تازه.
بله اینا واقعا خودش جای بحث داره که انشاءالله در صحبت های بعدی با اون میرسیم و صحبت میکنیم با هم.
حتما جناب کس. بله بفرمایید.
خواستم از خدمتتون هستم. بفرمایید.
فرمودید که می‌خواستید یه مقداری اگه فرصت باشه در مورد جنبش دانشجویی و شرایطی که امروز داره صحبت.
بله. ببینید جنبش دانشجویی تا قبل از دوم خرداد 1376 که آقای خاتمی به روی کار بیاید، یک دوره شکوفایی و حلاوت خاص خودش رو داشت. بعد از بروی کار آمدن آقای خاتمی و جنبش اصلاحات، که خود آقای خاتمی و جنبش اصلاحات هم نوزاد و به اصطلاح برآیند خاص مردم بودند که متاسفانه آقای خاتمی نتوانست خوب کار بکنه و زمام رو بچرخونه، بعد از این اقتدارگراها به سبب فعال شدن قشر وسیع از مردم، یعنی دانشجویان و جوانان که اینا فعال شده بودند، قافیه رو باخته دیده بودند، دست به حرکت‌های ایذایی زدند و خشونت. حتی زنجیره‌ای اتفاق افتاد. آقای خاتمی هیچ موضع‌گیری شفافی نکردند و یا نتوانستند بکنند. بنده شخصا آقای خاتمی رو آدم مثبت می‌دانم و دیندار، ولی نتونست کار خودش رو انجام بده، مصدق نتونست بشه.
بله.
نتوانست مصدق بشه.
بله.
آمد در برابر جنبش قطعای زنجیره‌ای منفعلانه عمل کرد.
آره گفت.
و الان هم یک برگ از این سنت ها رو نشده و اصلا مشخص نشده که چرا و به چه علتی به کیا بودن و از کجا دستور می گرفتن و همین مسکوت مانده.
آقای کسرانی، مصدق شدن کار بسیار سختی است. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. هر کسی قابل
بله. در مرحله دومی که اینها دست به خشونت زدن، مسئله حادثه کوی دانشگاه تهران بود که به تبع اون حادثه تبریز اتفاق افتاد و خشونتگراها اثبات کردند که در یک نقشه سازمان یافته و کاملا از قبل طراحی شده آماده هستند که جامعه را به سکوت و انفداد بکشونند. بعد از اون نمایندگان دور شیشم که آمدند و یک حرکت های به اصطلاح تازه‌ای رو شروع کردن، نتوانستم به پایان ببرن چون در طول مجلس ششم افت و خیزهای فراوانی وجود داشت.
بله.
دائما بگیر و ببند بود و احضار بود و تهدید بود و حکم حکومتی بود و وقت الهازا تا اینکه مجلس ششم کارنامش بسته شد و مجلس هفتمی کارنامش. شما ببینید در این دوره جنبش دانشجویی همراه با جنبش اصلاح طلبانه دچار یک انسداد و رکود شدید شدن، چون تمامی افراد فعال و پرکار به نوعی یا درگیردار زندان بودند و یا دائما در دادگاه و این و اون و این جنبش رو به انسداد و رکود رسوندن. این رکود به اصطلاح در امروز به چشم میخوره ناشی از فعالیت نکردن دوستان نیست، بلکه فعالیت کردن اما چون اقتدار و قدرت و تمامی مراکز تصمیم گیری و اجتماعی در دست یک سری افراد به خصوص هست که اجازه مشارکت و فعالیت به دیگران رو نمیدن، در نتیجه این حرکت به انفعال کشیده شده، یعنی تقریبا محدود شده به چند تا آدم که دائما میرن زندان و میان، میرن زندان و میان و دارن کار خودشون رو سرسختانه انجام میدن. اما این رکود یک رکود همیشگی نیست. من این رو در مصاحبه قبلی خدمتتون هست چون از بالا این فشار وارد شده و دائما هم نمیتواند حالت پلیسی و مسئله خودش رو حفظ بکند، در نتیجه نقطه ضعفی هم خواهد داشت که در اون نقطه ضعفش باز جنبش دانشجویی میتواند فعال بشود و فعالانه کار خودش رو ادامه بده.
در واقع یعنی آتش زیر خاکستر.
بله بله دقیقا آتش زیر خاکستر هست که به مجرد یک نسیم خودش رو نشون خواهد.
آقای کسانی، این روزا خبرهای بسیاری از وضعیت دانشجویان گرفتار و زندانی منتشر میشه که چندین روز است که دست به اعتصاب قضا زدن.
ببینید چون در زندان به اصطلاح این دوستان ما که در اونجا قرار دارن شرایطشون نامساعد هست. البته من به صورت فرقه‌ای و چیز گروهی سیاسی نگاه نمی کنم به این مسئله، چون در اون زندان کلا شرایط انسان بد است. یعنی هر متهمی پاش به اون زندان رجای کرمی است باید بگی وضعیتش بده.
درست. اون هم در اون هم اوجش در سال روز جشن های انقلاب.
بله بله. ببینید اون مدیریتش بسیار ضعیف است و بد عمل میکنه.
درست. و صورت جناب کسیان خیلی سپاسگزارم که محبت کردید و باز بار دیگری با هم گفتگو داشتیم و ایشالله که دنبال همین مباحث گفتگوی خواهیم داشت. شما میخواید چند کلمه ای هم در مورد سال روز انقلاب صحبت کنید؟
والا انقلابی که در بهمن 57 اتفاق افتاد و حادث شد، خب انقلابی بود که ماهیتا مترقی و بر اساس پنداشت‌های ملی مردمان و مذهبی جامعه شکل گرفته بود، اما گروهی انحصارطلب و گروهی که به اصطلاح همه چیز رو از آن خودش می‌خواست آمد و به واسطه مسائل مختلفی که در اختیار او قرار گرفت تا از خان عمومی رو از واقعیت به اون چیزی که خودش میخواهد که نمادی از نماد ظاهری از واقعیت درست کرد، به اون منعطف به اون معطوف بکنه و در پشت اون نماد واقعیت چیزی جز دروغ و ریا قرار نداشت. چیزی که شادروا فروهر برای اون و برای احیای اون جانش را داد بازگشت به سرچشمه اصیل انقلاب بود. حتما شما در بولتنهای حزب ملت این رو دیدید و خودتون خب از فعالین سیاسی خارج از کشور هستید.
بله.
ما باید به اونجایی برگردیم که شادروا فروهر و مصدق و دیگران میخواستن و به اصطلاح اون رو الگو و مبنای کار خودشون قرار داده بودن.
یعنی استقلال، آزادی و حاکمیت ملت.
و حاکمیت ملت هر چیزی که بخواهد حاکمیت ملت رو از اونها سلب بکنه، این دیکتاتوری و محکوم به شکست است.
درسته.
داده شادروان فروهر، داریوش فروهر، پروانه فروهر و آیت الله طالقانی و مرحوم مهدی بازرگان و تمامی عزیزانی که در این تغییر و تحول نقش اساسی داشتن و متاسفانه به خاطر انحصارطلبی گروهی به حاشیه رونده شدن و از این انقلاب ملت ایران هم بهره کافی رو نبرد. من گرامی می‌دارم یاد این عزیزان رو و انشاءالله روزی برسد که آموزه های این عزیزان حلقه گوش جامعه ما بشود و به سمت رشد و تعالی گام برداریم. با درود به شما و شنوندگان عزیزتون که خیلی ممنون از این که به من این فرصت رو دادید که با شما عزیزان باشم و میهمان شما باشم.
ما هم خیلی سپاسگزار از اینکه قبول دعوت ما رو کردید. براتون آرزوی برای شما و پدر و مادر و تمام خانواده آرزوی تندرستی و شادکامی داریم.
خواهش میکنم. متشکرم.
پاینده باشید به امید ایرانی آزاد و آباد و مستقل.
خب پاینده ایران.
درود بر شما با پاینده ایران. شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی در ایران سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما برای ایران و اروپا ماهواره هاکبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی آمریکا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس ما 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.